بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساسی محمد جواد شوبری، دوشنبه 23 مهر ماه 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. خب مرحوم آخوند در بحث علم اجمالی می فرمایند شرط علم اجمالی این هست که به تکلیف فعلی تعلق گرفته باشه، اما تکلیفی که با علم اجمالی فعلی نیست، حالا یا به جهت این که به بعضی از اطرافش ابتلا نیست، بعضی از افرادش از محل ابتلا خارجند، یا بعضی از افرادش اضطرار نسبت به اونها حاصل هست، یا به خاطر تدریجی بودن بعضی افراد این علم اجمالی منجز نیست. اینجور تعبیر میکنند و به نوعی ظهر انه لولم یعلم فعلیت و تکلیف مع العلم بهی اجمالا اما من جهت عدم الابتلاء به بعض افرادی او من جهت الاضطرار الى بعضها معینن او مرددن او من جهت تعلقی به موضوع یقت و تحقق اجمالا فی هذا الشرط که ایام حیض المستحاض مثلا لما وجه موافقته بل جاز مخالفته. بعد یه توضیح در مورد اون تدریجیت میدن که اون از محل بحث ما خارج. خب بعدیشون تو تنبیهات شروع میکنن این سه صورتی رو که گفتن یکی یکی توضیح دادن. تو توضیحاتش اول اصرار رو توضیح میدن، میفرمایند که اصرار همچنان که اگر به یک طرف معین تعلق بگیره مانع از فعلیت تکلیف هست، اگر اصرار به غیر معین هم تعلق بگیره مانع از فعلیت تکلیفه و به تبع مانع از تنجیز علم اجمالیه. این یه نکته. نکته دوم این که فرمایند که بحثی که ما داریم فرقی نیست بین این که اصرار سابق بر حدوث علم باشه یا لاحق باشه. عرض کنم خدمت شما، یه موقعی هست من میدانم یا این انا نجس است یا این انا نجس است، یعنی اول میدانم این انا رو حتما باید مرتکب بشم، اصرار دارم به ارتکاب، یا این آب نجس است یا این شیر نجس است، حتما باید آب رو بخورم به خاطر تشنگیه که دارم، این آب رو حتما باید، یا این آب نجس است یا این غذا نجس است، این لباس نجس است، ما این آب رو حتما باید بخورم، مفروضه نه. بعد اصرار علم حاصل میشه به نجاستش، یه صورت هست. یه صورت هست نه، من اول علم به نجاست پیدا میکنم، علم به حدوث تکلیف پیدا میکنم، بعد اصرار حاصل میشه. من واخون میفهمم بین این دفورت فرقی نیست که اصرار سابق بر حدوث علم باشه یا لاحق باشه. حالا این نکته رو عرض بکنم، این لاحقی که اینجا مطرح میکنند مراد از لاحق بودن این یه صورت اینه که اصرار با حدوث علم همراه باشه، از همون وقتی که اصرار هست علم هم حادث بشه. این شبیه سابق هست، حالا بعدا بحثاشو روشن میشه که جایی که اضطرار و حدوث علم با هم باشن، این مثل جایی هست که اضطرار قبل از حدوث علم حاصل بشه. ایشون میفرماید که نکتهش چیه؟ که بین حدوث یا بین سبق اضطرار یا مقارنت اضطرار از یک طرف و لحوق اضطرار فرقی نیست، به دلیل اینکه تکلیف مقید به مستر نبودن است. فعلیت تکلیف، تکلیف حدوثاً مقید است به اینکه مستر انسان بشه اضطرار نداشته باشه، بقاءاً هم مقید است به اینکه انسان نسبت به اضطرار نداشته باشه. در تنجیز علم اجمالی شرط این هست که علم هم حدوثاً صلاحیت تنجیز داشته باشد هم بقاءاً. اگر علم حدوثاً صلاحیت تنجیز داشته باشه ولی بقاءاً صلاحیت تنجیز نداشته باشه، خب این از تأثیر میفته. بنابراین اضطرار وقتی بقاءاً حاصل میشود ولو حدوثاً این علم منجز بوده است، ولی این علم بقاءاً از تنجیز میفته. بنابراین اضطرار لاحق هم علم اجمالی رو از تأثیر می اندازد. خب این لایقال به این کلام ابتدایی ایشون. بعد ایشون می فرماید که لایقال سلام ملک، یک انقل که مدست شدن انقل که مدست می فرماید، می فرماید که یک فرض مسلم هست که شما هم حتما قائل هستید که در این صورت علم اجمالی منجزه. شما علم دارید که یا این لباس من نجسه یا اون لباس من نجسه. حالا بعد از این علم اجمالی یکی از این لباس ها از بین رفت، سوخت، آیا این باعث میشه که علم اجمالی نسبت به اون لباس دیگه از اثر بیفته؟ نه، اون علم اجمالی سر جای خودش هست. فقدان موضوع باعث نمیشه که علم اجمالی از تأثیر بیندازه. اضطرار هم مثل فقدان موضوعه. وقتی به یک طرف اضطرار حاصل میشه، مثل این است که اون طرف فاقد شده. یعنی همچنان که فقدان موضوع باعث میشود که تکلیف اگر در اون طرف باشه دیگه نباشه، اضطرار هم باعث میشه اگه تکلیف در اون طرف باشه دیگه تکلیف وجود نداشته باشه. خب مرحوم آخوند در پاسخ میفرمایند که مطلب درست نیست، چون بین فقدان موضوع و اضطرار فرقه. فقدان موضوع غیر تکلیف نیست، یعنی تکلیف مقید به این نیست که اگه موضوع موجود باشه من تکلیف میکنم، جزو حدود و قیود تکلیف نیست. ولی اضطرار جزو حدود و قیود تکلیف هست. بنابراین این فرق بین این دوتا وجود داره، نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. خب من و آخون همین مقدار توضیح دادن که فقدان موضوع جزو از کنم خدمت شما قیود تکلیف نیست، ولی عرض کنم اضطرار جزء حدود قیود تکلیف هست. این رو چجوری ما تبیین کنیم بین فرق بین این دوتا رو؟ یه بیانی مرحوم آقای صدر دارن تو این بحث، این بیان ندارن، جاهای دیگه مطرح میکنن. ایشون بین فعلیت تکلیف و فاعلیت تکلیف فرق میذارن. یعنی فعلیت تکلیف احیانا در بعضی جاها هست ولی تکلیف فاعلیت نداره. جایی که موضوع از بین برود فعلیت تکلیف هست، چون شون میگن فعلیت تکلیف یعنی حب شارع نسبت به اجتناب از مثلا نجس. اون طرفی که من از بین رفته است، شارع هنوز حب داره که اون طرف اجتناب بشه، هرچند الان دیگه به دلیلی که از بین رفته دیگه اجتنابش قهری تحقق پیدا کرده، میگه من نمیتوانم اجتناب نکنم. خب به شاره سر جای خودش باقی هست، کما اینکه اگر امتثال هم بشود، ایشون میگن فعلیت تکلیف سر جای خودش هست. شاره گفته که شما نماز بخوانید، شما بعد از اینکه نماز خوندید محبت شارع نسبت به تکلیف وجود داره یا نداره؟ وجود داره، تکلیف فعلیه ولی فاعلیت نداره، یعنی محرکیت و به اصطلاح باعثیت نداره. بنابراین اینجا بین فعلیت و فاعلیت باید فرق بشه. حالا من اینو ما قبلا هم این بحثشو کردیم ولی اجمالا اشاره میکنم، استرار نه، استرار به اصطلاح حال فرق کنید، تحقق این شی ان استراره دیگه مبغوض شارع نیست. منی که دارم یک شیی رو محقق میکنم، من الان مثلا مضطرم به شرب خم، شارع به این شرب خمر ان استرارن بغض نداره، چون این مبغوض شارع نیست دیگه. شرط خب و بغض اختیاری بودنه، نسبت به امور غیر اختیاری بغض تعلق نمیگیره. خب این عرض کنم خدمت شما کلام مرحوم، ممکن اینجوری مثلا کلام مرحوم آخون رو تقریب کنه، ولی این تقریب دو مرحله بحث در موردش هست. یه مرحله بحث اینه که اصلا این مطلب درست، تفکیک بین فعلیت و فاعلیت ما در جای خودش بحث کردیم که اون چیزی که روح تکلیف هست فعلیت به این معنایی که، یعنی روح تکلیف اون جنبه باعثیت و محرکیت هست و نفس حب و بغض کافی نیست. تصدی مولا نسبت به یک شیء این روح تکلیفه، یا الزام اشاره، یک شیء که الان عرض کنم خدمت شما دیگه نمیتونه مکلف او رو انجام بده، نه تصدی شارع نسبت به اتیان او معنا داره، نه الزام به دایی اتمام حجت معنا داره، چون دیگه معقول نیست که، هیچ یک از این دوتا معقول نیست. پس بنابراین تکلیف فعلیت هم نداره. این تفکیک که بین فعلیت و فاعلیتی که تو کلمات آقای سعد قبل از اونا، تو کلمات مرحوم آغازی ها امثال این هم هست که تفکیک بین فعلیت و فاعلیت قائل میشن، نه این مطلب درست نیست و تکلیف نفس حب و بغض نیست که این بحثا درش مطرح هست باشه. تازه حالا اگر، یعنی در واقع ما اینو میخواییم بگیم، اونی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، این عهد الامرینه، و اونی که باعث تنجیز میشد عهد الامرین. حالا شما اسم یه چیزی رو حب و بغض و تکلیف هم بذارید مشکلی رو حل نمی کنه. مشکل این هست که آن چیزی که اثر دارد و تنجیز آور است، علم به تکلیف محرکه، تکلیفی که تحریک آور باشه، یعنی مولا در صدد تحصیلش برآمده است، یا مولا به قصد اتمام حجت الزام نسبت به او کرده باشد. اما چیزی که این شکلی نیست، این معنا نداره که تکلیف فعلی باشه. این یه نکته که اصلا بین صورت فقدان و صورت استرار فردی نیست، هر دوش مثل همه. یه بیان دیگه ای ما اینجا ممکنه در پاسخ این اشکال مطرح کنیم، که البته این بیان روی مبانی ما درسته، نه رو مبنای مرحوم آخوند اینا، چون
مرحله
دومش همین گفتم دیگه، یه مرحله اینه که بین فعلیت و فاعلیت فرقی نیست. حالا اگر شما یه چیزی به نام فعلیت درست بکنید، بگید اون منشأ اثر نیست، این دوتا در واقع یک چیزه، این دوتا اشکال از جهت شکلی ممکنه به صورت دوتا اشکال ما مطرح بکنیم، ولی واقعش اینه که روح قضیه یک اشکاله، این دوتا اشکال. خب یک جوابی نسبت به این انقلاب ممکنه ما بدیم، که البته این جواب رو مبنای مرحوم آخوند اینها تمام نیست، ولی رو مبنای ما تمامه. ما در واقع علم اجمالی رو گفتیم وجوب موافقت در علم اجمالی یا به جهت قاعده مقتضی‌مانع یا به جهت روایت خاصه است، چون روایت های خاصه داریم که تنجیز میکنه. ما اینجا ممکنه و الا اگر ما این مطالب رو نگیم براعت شرعی اینجا جاری میشه، براعت شرعی جاری میشه و مانعی هم نداره، اجرا برات شرعی در احد الاطراف مانعی نداره. نه حالا در احد الاطراف منهای اگر جایی بشه بشه، یعنی ذاتن در یک طرف اجراش جاری مانعی نداره، حالا در بعضی موارد ترجیح الا مرجعه پیش میاد و اونا نمیگم، اگر جایی مشکل ترجیح الا مرجعه نباشه و امثال اینها اجرای اصل در یک طرف مانعی نداره. خب در جایی که یک شیئی فقدان قبلا موجود بود، علم اجمالی داشتیم، بعدن یه طرفش از بین میره، یه طرفش از بین میره، این علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون روایت خاصه میگیرتش. این که میگه یا حریق و هما و یتیمم، دوتا آب رو میریزه آدم هر دور که با هم نمیریزه، اولی که ریخ شاره میگه باز این فایده نده و دومی هم بریزه، یعنی اصل طهارت رو بعد از ریختن یک آب در آب دوم شارع اجرا نکرده است. بنابراین نه نه اینش که روشنه که یا حریقه ما، این یا حریقه ما که صورت ظاهرش که اول این آبو می‌ریزیم بعد گرده رو با هم بریزیم که لازم نیست اینجوری فرض کنیم، یعنی صورت متعارفش این است که میگه اگر یکیش هم ریخته کافی نیست، دومیش هم باید بریزه. صورت روشنش صورت این هست که میگه با فقدان یکی از اینها به اصطلاح فرق هم نیست بین عرفن، هم بین این که حالا یا حریق ما رو من اولی رو بریزم یا خودش بریزه، فرقی بین این صورت ها
خودم از هم جدا میریزم که
آره از اول این که شعر مقدس میگه ریختن یه دونش کافی نیست، کافی نیست، باید هر دوتا شو بریزیم. بین این که من بریزم یا خود به خود بریزه اصلا فرقی نیست. پس بنابراین
ایشون با اختیار خودش ریخته،
نه اختیارش هم فرق نداره عرفن، یعنی در واقع این که من بخوام بریزم ریختن من خصوصیت نداره، این میخواد بگه که
اونجا میگن خودش این کارو کرده، میگن اینجا خودش پروژه
داره. نه بحث در اینه که ریخته شدن یه دونش یا این که من بخوام این رو بریزم تفاوت عرفی نداره، یعنی بحث در اینه میخواد بگه این علم اجمالی تأثیر داره با ولو بعد از اینکه یک طرفش به اختیار من یا به غیر اختیار من اینها از بین بره، این تفاوتی نداره. نه حالا اونا یه صورت های دیگه ایه که حالا اون اجازه بدید بعدن اون عرض میکنم یه نکته یه سری بعضی چیزا هست اون مثال شما رو هم روشن میکنم. این بحث قاعده مقتضی مانع هم که ما میگفتیم که ما عرض کنم یعنی تنجیز علم اجمالی به جهت اینکه روایت خاصه در صورت فقدان قاعده روایت خاصه این رو مورد رو میگیره، با گرفتن روایت خاصه دیگه اصل براعت مجرا نداره. گفتیم این روایت خاصه در واقع مخصص ادله براعت شرعی است. اما در صورت اضطرار ممکنه بگیم نه مقتضی مانع نیازی نیست. یعنی من مقتضی و مانع در صورتی ما به مقتضی و مانع اصلا در واقع نه بحث این است که مقتضی و مانع یک مقتضی که وجود داره ما نمیدانیم مانعی هست یا مانعی نیست، میخوام بگیم تنجیز میکنه. حالا بخواهی مقتضی مانع هم نباشه، قاعده مقتضی مانع اگر اصل در یک طرف جاری بشه برات شرعیه مقدم به قاعده مقتضی مانع هست. قاعده مقتضی مانع اینجا نباید پاشو وسط میکشیدیم. عمده تنجیز علم اجمالی در موارد فقدان بعض به جهت قاعده مقتضی مانع نیست، به جهت روایات خاصه است. اگر روایات خاصه نبود در یه طرف اگر اصل جاری میشد قاعده مقتضی مانع کنار میره. قاعده مقتضی مانع به جهت این است که اگر دلیل شرعی نداشتیم اون قاعده مقتضی مانع محکم بود، اگه دلیل شرعی داشته باشیم اون پس بنابراین آن اون چیزی که اینجا منشأ تنجیز میشود در موارد فقدان بعض روایات خاصه است. ولی روایات خاصه اطلاقش نسبت به جایی که اضطرار حاصل بشه اون موارد رو نمیگیره. اون خیلی
چون ظاهرا دلیل
برای
مثلا
هر دست را
رو بگیرن مختزی
مانو جاری
نمیشه.
آره دیگه، اگر بگیرند اون یعنی در واقع قاعده مقتضی مانع در صورتی محکم هست که دلیل شرعی بر خلافش نباشه.
فرض میگیم
اگر حالا بخوایم بگیم فرض این هست که اگر دلیل براءت یک طرفش مثلا بگیره، ما میگیم دلیل براءت نسبت به اونی که خارج از محل ابتلاست، اونی که از بین رفته دیگه براءت جاری نداره. براءت بقائن فقط نسبت به اونی که موجود است میگیرتش دیگه، اونی که معدوم شده است قطعا براءت نداره بقائن. اونی که موجود هست ادله براءت ممکنه بگیم اون رو میگیره. اگر ادله براءت بخواد اون رو بگیره این با قاعده مقتضی مانع مقدمه.
مقتضی مورد هست
چی؟
شاید مقتضی دیگه نداره.
حالا اونو این نکاتی داره بعد عرض میکنم نسبت به اون نکته‌ای داره بعد عرض میکنم. خب این پس بنابراین بحث این که در موارد فقدان موضوع چرا احتیاط لازم است، ما ممکنه لزوم احتیاط رو به اعتبار روایت های خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی رو آورده مستند کنیم، ولی بگیم اون روایت خاصه صورت اضطرار رو نمیگیره. صورت اضطرار این صورت خاصیه که حالا اضطرار حاصل بشه و که مسئله چیه و که مسئله چیزی نیست از این روایت استفاده نمیشه. این روایت نسبت به صورت فقدان گفتیم فقدان اصلا فرض متعارفشه. یعنی اگر به اصطلاح فقدان کافی بود خب اینجوری بیان نمی کرد و بیاناتی که گذشت. پس بنابراین رو بیان ما می توانیم بین اضطرار و فقدان فرق بگذاریم، ولی رو بیان مرحوم آخوند که به این چیزا مستند پابند نیستن، نفس علم اجمالی رو منجز می دونن، بین این دو صورت نباید فرق بگذاریم.
مرحوم
نه
این دلیل یه یوهره
نه نه اون چیزی نداره نسبت به بس... نه نه یا هر قوم ها ناظر به اون صورتی هست که یعنی میخواد بگه مجمالی منجزه، یعنی اون صورتی که به طور معمول میگه این مجمالی
موارد استرار شد نگیرستن
چی؟
چون موارد استرار شد ام نکنه که داره توتوشو بیریست بگه ایک شه استفاده کن مثلا موارد
استرار نه اون جایی که به یه طرف استرار دارم که اصلا نمیگیره، درسته مطلب شما درسته، یعنی جایی که نه حالا البته اونجا مفروضش بحث مفروضش
بعد
نه اون روایت که صورت استرار رو نمیگیره خب حالا نه هیچ چیزی نداره. حالا بعد اجازه بدید حالا این میخوام بگم که بین این دو صورت استرار و صورت فقدان موضوع رو مبنای ما میشه فرق اینجور فرق رو قائل شد، اما رو مبنای مرحوم آخوند اینا نمیشه. مبنای آخوند این چرا این فرق رو گذاشتن این خیلی روشن نیست. آقای خویی هم همین اشکال رو مطرح کردن که بین این دوتا چه فرقی هست.
مرابشون از فعلیت معلومه، فعلیت تکلیف، این روی فعلیت تکلیف شرط
تنجیزه،
بچه
فعلیت
چیه؟
غیر
از
حرفا حالا اونشو من نمیدونم، من میگم من اینکه چرا ایشون فقدان مکلف فقدان موضوع رو جزو بس وجود موضوع رو وجود موضوع تکلیف رو جز شرایط تکلیف نمیدوند، من نمیدونم، عرض کردم هیچ توضیح نداده. اگر این اشاره به کلام مرحوم آغازی ها و کلام آغاز صدر رو اینا باشه که تفکیک بین فعلیت فعالیت میکنن، بحثایی که داشتیم میگن. خب این مرحله اینجا البته من حالا مرحوم آخوند یه مطلب تو حاشیه داره که اومد در واقع رجوع میکنن مطلب متنشون به یک بیان دیگه مطرح میشه که این مطلب حاشیه دیگه جزو پذیرفته شده های کلمات بعدی ها قرار گرفته و خیلی مطلب مهمه. البته از یه عبارتی مرحوم هاشیخ استفاده میشه، مرحوم هاشیخ میگه من این رو تو درس گفتم و ایشون تو حاشیه برگشت از مطلبی که در متن داشتن به اینها. یه لحنش اینه که این مطلب حاشیه میگه من مطلب رو گفتم، ایشون پذیرفت و تو حاشیه مطلب رو آورد. اون مطلبی که تو حاشیه هست این هست، توی چیز آقای عراقی هست میگه استاد گفتن که من اینو به شیخ الاستاد گفتم ایشون پذیرفت. و این مطلب خیلی مهمیه، این مطلب حاشیه مطلبی است که دیگه جزء پذیرفته شده های کلمات همه آغازیات آی سعد دیگران هست. حالا بعد قبل از اینکه من وارد اون مطلب حاشیهش بشم و توضیح اون مطلب حاشیه، یه نکته رو فقط در حد اشاره عرض بکنم. این بحث که مرحوم آخوند میگن شرط تنجیز فعلیت و تکلیف هست، یه این اصل به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده تو کلمات ایشون، تو کلمات آقای صدر، کلمات آقای خویی، امثال اینها، این خودش نیاز به بحث داره. اون اینه که آیا فعلیت و تکلیف لازمه یا فعلیت و ملاک هم کافیه. اگه ما بگیم نه شرط تنجیز فعلیت و تکلیف نیست، اگر ملاک موجود باشه همون مقدار کافیه. نه نه فرماینی. نه همین شبیه حرفی که از آقای داماد نقل کردیم در عرض کنم خدمت شما خروج از محل ابتلا نقل کردیم و نقل حاج آقا مینا، این بحث فعلیت ملاک کفایت و عدم کفایت و فرق بین اینجا و خروج از محل ابتلا اینا، این بحث ها بحثش بعدا بحث میکنه. ما حالا این پیشفرض رو میپذیریم که شرط تنجیز علم اجمالی فعلیت و تکلیف هست. خب اینه حالا مرحوم آخوند تو حاشیه میفرمایند که تو حاشیه تفصیل قائل میشه، میگن این بیانی که ما در متن آوردیم که بین اضطرار سابق و لاحق در مانعیت از تنجیز علم اجمالی فرقی نیست، در اضطرار به غیر معین درسته ولی در اضطرار معین درست نیست. چطور؟ من می دانم که فرض کنید من یقین داشتم که یا این لباس من نجسه یا این لباس من نجسه. بعدن مجبور هستم لباس الف رو بپوشم، اضطرار معین دارم به خاطر سرمایه که هست، این لباسم لباسی هست که سرمایه من رو برطرف میکنه، اون نسبت به اون لباس نه، مجبورم لباس الف رو بپوشم. ایشون میفهمد که اینجا ما در واقع اضطرار لاحق باعث میشه که من یک علم اجمالی تدریجی داشته باشم. من علم اجمالی دارم که یا اون طرف مضطر رو تا زمان حدوث اضطرار باید ازش اجتناب کنم، یا اون یکی طرف رو به طور دائم باید ازش اجتناب کنم. یه علم اجمالی مردد بین قصیر المده و طویل المده، اون طرفی که اضطرار لاحق بهش حاصل میشه اگه تکلیف اون طرف باشه، علم اجمالی تکلیفش قصیر المده است، اون طرفش طویل المده است. طویل المده هست یه علم اجمالی مردد بین این دوتا هست، و این علم اجمالی، علم اجمالی از منجس، و این علم اجمالی هنوز هم موجوده، هنوز هم من علم دارم که یا تکلیف در طرف مضطر الی به شکل قصیر المده موجود هست محدودن به طرف الاضطرار، یا در طرف دیگه غیر محدوده به طرف الاضطرار به صورت طویل المده موجوده. حالا عبارت رو هم عبارت من آخون رو هم میخونم، لا یخفا عن ذلک انما یتم، عبارت حاشیش، فی ما کان الاضطرار الى احدهما لا بعینه، اما لو کان الى احدهما المعین فلا یکن مانع عن تأثیر العلم التنجس لعدم منعی عن العلم بفعلیت التکلیف المعلوم اجمالا المردد بین ان یکون التکلیف المحدود فی ذلک الطرف، یعنی تکلیف قصیر المده، اول مطلق فی طرف الاخر یا طویل المده، ضرورت عدم ما یوجب و عدم فعلیت مثل هذا المعلوم اصلا، و عروض الاضطرار انما یمنع عن فعلیت تکلیف لو کان فی طرف معروضی بعد عروضه لا عن فعلیت المعلوم بالاجمال المردد بین التکلیف المحدود فی طرف المعروض و المطلق فی الاخر بعد العروض. میگه که من الان این علم اجمالی دارم، اگه فقط در این طرف بود خب دیگه افترار علم من از بین میرفت، ولی الان من علم دارم، این علم مردد من هنوزم علم مردد دارم، لازم نیست که دو طرف علم اجمالی من الان موجود باشه. این بحث همون علم اجمالی در تدریجیات دیگه، من علم دارم که یا امروز مکلف به نماز جمعه هستم یا فردا مکلف به نماز ظهر هستم. بعد فردا که ما میگیم علم اجمالی داریم، یعنی علم اجمالی داریم یا دیروز مکلف بودم یا امروز مکلفم. این علم اجمالی فرض اینه که تنجیز داره، یعنی ما بحث تنجیز علم اجمالی در تدریجیات رو ازش فارغ شدیم. عرض میکنم اینجا البته مشکل تنجیز علم اجمالی در تدریجیات هست که اونو فرض اینه که ما ازش فارغ شدیم که تنجیز علم اجمالی در تدریجیات رو پذیرفتیم. وقتی این مطلب پذیرفته شد، در واقع من یک علم اجمالی دارم که نسبت به یک طرفش کنه جز تدریجیات. حالا نحوه تدریجیات بودنش هم توضیحاتی داره که کلام آقای صدر آمده، من اونو کلام آقای صدر در موردش توضیح میدم. علی تقدیر، ما در علم اجمالی لازم نیست که اصلا در علم، این نکته رو من عرض بکنم، در اجازه بدید، در علم لازم نیست تا تا زمان امتثال، تا زمان قطع به امتثال علم داشته باشم. قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه من شک دارم که امتثال کردم یا امتثال نکردم، شما باید احتیاط کنید. درست؟ شما وقتی که یقین دارید که نماز ظهر رو باید بخونید. شک دارید الان نماز ظهر رو خوندید یا نماز ظهر رو نخوندید؟ اگر نماز ظهر را خوانده باشید، تکلیف که بقایان که نیست دیگه، چون تکلیف با امتثال ثابت میشه. مجرد این که بقایان من یقین به بقای تکلیف ندارم، این باعث نمیشه تکلیف تنجیز نکنه. همون تکلیف قبلی، علم قبلی که من دارم، باعث میشه که تا زمانی که علم به اشتغال حاصل نشه اثر میگذاره. علم قبلی تا زمان علم به اشتغال، علم به امتثال تأثیر داره. و این علم موجوده. یه موقعی هست که بقاعاً اون علم قبلی از بین میره، تبدیل میشه به شک ساری. من یقین داشتم که نماز جمعه واجب است، نماز جمعه رو نخوندم، یه ساعت بعد در اصل وجود نماز جمعه شک کردم، اون تأثیر نداره. من باید علم من تبدیل به شک ساری نشده باشد، و اینجور علم من که تبدیل به شک ساری نشده، علم من موجوده، ولی این علم من احتمال میدهم که با امتثال اون تکلیف ساقط شده باشد، یا با اضطرار اون تکلیف ساقط شده باشد. با اضطراری که اگر در اون طرف باشه، در اون طرفی که مسترون الهی هستم تکلیف بوده، الان دیگه بقاهم تکلیف نیست، چون اضطرار مسقط تکلیف بوده. این کافی نیست برای اینکه تکلیف رو از اثر بگذاره.
اضطراب قبل از
علم
باشه چی؟
نه، اون تأثیر میکنه، اون تأثیر میکنه. بنابراین مرحوم آخوند تفکیک قائل میشه، میگه بین اضطرار مقارن، حالا این منحنا یظهر، اون مطلبی که گفتم که اضطرار مقارن مثل اضطرار سابقه با اضطرار لاحق فرق داره، به خاطر این علم اجمالی حاصل نمیشه. جایی که از همون زمانی که من علم دارم اضطرارم حاصل شده، جو علم اجمالی من ندارم. این علم اجمالی مردد بین قصیر المده و طویل المده در جایی هست که اضطرار بعد از حدوث علم باشد. اما اگر اضطرار مقارن با حدوث علم باشد یا سابق باشد، این علم اجمالی وجود نداره، پس بنابراین تنجیز نمی کنه. این اضطرار، چون اگر در اون طرف مسترون لعی باشه اصلا تکلیف اصلا نیست،
اصلا
علم تکلیف فعلی نیست دیگه، حتی به نحوه مردد بین قصیر المده و طویل المده. پس بنابراین این کلام مرحوم آخوند. حالا این بیان رو ملاحظه بفرمایید، این رو آقای صدر، آقای خویی این میفهمن مطلب حاشیه مرحوم آخوند درسته، مطلب متنشون ناتمام، مطلب حاشیه درسته، و فارق بین فقدان موضوع، اینکه در مورد فقدان موضوع هم تکلیف هنوز هست، به خاطر همین هست که ولو فقدان موضوع باعث میشه که حالا بعد حالا کلام های خویی بماند. اینجا حالا آقای صدر یه بحثایی دارن، این رو ملاحظه بفرمایید، فرمایشات آقای صدر رو، و ما ابتدا بحثای آقای صدر رو دنبال میکنیم، بعد از تموم شدن فرمایشات آقای صدر به اون اصل موضوعی که همه آقایون پذیرفتن به اون وارد میشیم که اصلا آیا فعلیت تکلیف اینجا شرط هست یا فعلیت الملاک کافیه، که اونجای دو بحث داریم، یک فعلیت ملاک، بحث احرازش، بحث ثبوتش و اثباتش، اون یه سری بحثایی داره که یعنی که شارع من رو میخواد تحریک بکنه دیگه. حالا چرا فقدان موضوع رو اونجا چی گفته من نمیفهمم، حالا اونا چی بماند دیگه، حالا عبارت من واقعا همینقدر دیگه، بیشتر از این ما نمیدیم. حالا و صلی الله علی سیدنا و نبی را محمد و آله و صحبه و آله.
سلام علیکم.